یاد همراه باشید. رویداد شنوندگان فرهیخته و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، روزتون بخیر. من حسین بهزادی فر هستم. امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه و ۱۶۲ شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. عزیزانی که تمایل دارن برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون دریافت کنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه رویداد و اگر برنامه رو سر زمان پخش نشدیدید میتونید به آرشیو این برنامه مراجعه کنید. آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت به ظرفیت‌ها و ابعاد پنهان توافق 25 ساله ایران و چین. بررسی خواهیم کرد نگاه رسانه‌ها رو به سفر رئیس جمهور به روسیه. بررسی خواهیم کرد عملیات طوفانی یمنی ها در خاک امارات رو. در بخش همراه با سخنگویان هم همراه خواهیم شد با سخنگوی یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس و موضوعات متنوع دیگر که به شرط اینکه زمان به ما اجازه بده اونها رو طرح خواهیم کرد. شما عزیزان شنونده هم میتونید با 301035 در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ساعت 12:03 است. عزیزان شنونده، شما مجله تحلیل خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در پاسخ به افزایش حملات ائتلاف متجاوز امریکایی، سعودی و اماراتی در عملیات طوفان یمن، فرودگاه دبی و ابوظبی و یک پالایشگاه نفت و تعدادی دیگر از سایت‌ها و تأسیسات مهم و حساس امارات مورد هدف قرار گرفتند. ابعاد این عملیات رو می‌خوایم بررسی بکنیم در گفتگو با جناب دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ناماشنای مسائل غرب آسیا که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر بهزادی فر، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم، در خدمتون هست.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، از این عملیات میفرمایید که ظاهرا عملیات خیلی مهمی هم بوده و نکات خیلی مهمی رو هم در بر داشته، بعد از این اتفاقی که به حال یک بخشهایی از یمن رو عربستان سعودی واگذار کرد به امارات، در واقع ادامه این تخاصم رو این عملیات در قلب امارات شکل گرفت. بفرمایید که بازتاب این عملیات چه بوده و با چه هدفی انجام شده؟
با نام و یاد خداوند متعال. من باید یک پیشینه از این موضوع خدمتون عرض کنم و اون این هست که در حقیقت از 2 سال قبل به این طرف اماراتی ها تلاش داشتن که به گونه خودشون رو از ائتلاف ضد یمن در رسانه ها دور کنن و خودشون رو از این سیبلی که وجود داشت و وقتی صحبت از جنایات عربستان به وجود می آمد اسم امارات نیاد.
بله.
خب تا حدودی هم موفق شدن نسبت به این مسئله، اما یک نگاه بسیار مزورانه‌ای داشتن و اونم به سرزمین یمن بود، یعنی بعضی از جزایر از جمله جزیره سقطرا رو اماراتی ها آمده بودن داشتن کارهای مهندسی و اینها میکردن تا بتوانن به عنوان یک جزیره توریستی ازش استفاده کنن. و در ماهای اخیر بعد از این که رژیم امارات با رژیم صهیونیستی یک همپیمانی و اتحاد و روابط عادی رو تطبیع رو در حقیقت اجرا کرد، بخشی از این ساخت و ساز رو به این جنایتکارانی که نسبت به جهان اسلام همه میدانن چه نگاهی دارن و چه جنایاتی انجام دادن واگذار کردن و اینها هم در همین ایام پرچم خودشون رو در کارگاه ها و مناطقی که مسئولیت به اصطلاح ساخت و ساز و اونجا رو به عهده داشتن بلند کردن. خب اماراتی ها از این مسئله به دنبال این موضوع بودند که همه قضایا به نام عربستان تمام بشه و اماراتی ها بتوانند در ضمن این که دارن به جنایات خودشون علیه مردم یمن ادامه میدهند، سرزمین یمن رو هم در آینده نزدیک به گونه الحاق کنن به خودشون، نه البته از جهت سرزمینی بلکه از جهت مدیریتی.
بله.
خب مجموعه در حقیقت دولت نجات ملی به اونها تذکراتی در این رابطه داد و اعلام کرد که دست از این کارها بر ندارید ما این قضیه رو به شکل دیگر پاسخ خواهیم داد، که دیروز این پاسخ داده شد به دلیل تداوم جنایاتی که اماراتی ها انجام می دادن. در حقیقت این اقدامی که انجام شد بسیار توانست، حالا تأثیراتی که فرمودی دارم عرض میکنم، بسیار توانست از همین تقریبا نیمه شب دیشب هم در روی قیمت نفت تأثیر گذاشت، هم افت شدید بورس رو ما در ابوظبی داشتیم و هم ریسک سرمایه گذاری و ریسک در حقیقت اعزام کشتی ها و افزایش قیمت بیمه رو در این منطقه داشتیم و این نشان دهنده توانمندی انصار الله دولت نجات ملی برای دفاع از مردم خودش بود که در حقیقت این دومین رونمایی از توانمندی های نظامی بود که در طول این مدت تقریبا یک ماه گذشته انجام شد، که تقریبا حدود 20 روز پیش یک رونمایی از یگان دریایی صورت گرفت و در این عملیات هم که یک عملیات در حقیقت بسیار پیچیده با شناسایی بسیار دقیق، اشراف اطلاعاتی و مشترک بود بین پهباد و موشک و در حقیقت این نشان دهنده توانمندی های دفاعی مجموعه مقاومت در یمن هست که در حقیقت یک پیام بسیار روشنی رو به ائتلاف ضد یمن باشه که در صورت تداوم اقدامات جنایتکارانه این توان وجود دارد که از توانمندی های دیگر دفاعی نیز رو نمایی گردد.
بسیار خوب. آقای دکتر اشاره فرمودید به تأثیرات مقطعی که در اقتصاد امارات این حمله صورت داده. بفرمایید که اگر که این اتفاق بخواد ادامه پیدا بکنه و اون رویکرد قبلی امارات که شما به درستی هم اشاره فرمودید در تلیعه کلامتون نخواد ادامه داشته باشه و اماراتی ها بخوان کماکان دخالت داشته باشن در این ماجرا، در بلند مدت چقدر میتونه روی فضای اقتصادی امارات تاثیر داشته باشه؟ به هر حال امارات یکی از نقاط قوه، یعنی میشه گفت بزرگترین نقطه قوتش این بحث امنیت سرمایه گذاری است دیگه، اگر این بخواد به هم بخوره چقدر میتونه روی اقتصاد امارات تاثیرگذار باشه؟
قطعا این میتواند هم در حوزه اقتصادی بسیار دارای اهمیت باشه که عرض کردم به بخشی از اون که چه اتفاقی افتاده از امروز صبح بر روی بورس و مسائل سرمایه گذاری، و هم نکته دیگری که باید بهش اشاره کرد تشدید اختلاف بین عمرای جزایر مختلف است که امارات رو تشکیل میده.
بله.
این نکته مهمی است. کسانی که در حوزه مسائل منطقه مسائل رو به خوبی پیگیری میکنن میدانند که در حقیقت در طول ماهای اخیر اختلاف بین امیر ابوظبی و محمد بن زاید افزایش پیدا کرده بود، درست بر همین موضوع که آقا شما نشستید اقداماتی رو دارید انجام میدید و توجه به این نکته ندارید که ما بسیار ضربه پذیر هستیم و این اقدامات شما ممکنه به سرمایه ما، به جان ما صدمات سنگینی رو وارد کنه. و قطعا این نکته من به نظرم میاد که اماراتی ها در حدود قابل توجهی دقت خواهند کرد، از جمله این نکته که امروز دست به دامن آمریکایی ها شدن و از آمریکایی ها خواستن که نام انصار الله رو در ریست تروریست ها قرار بده، که حالا این البته بیشتر به یک جوک سیاسی تبدیل شده، اینکه اگر نام انصار الله در لیست تروریست ها باشد یا نباشد در یک محدوده تحریمی 360 درجه چه تأثیری داره و آیا مسئولین انصار الله آیا به کشورهای خارجی سفر میکنن نمیکنن، اینها همه در قالب مسائل در حقیقت عملیات روانی است که میخواهند جبران این شکست و ناتوانی رو داشته باشن. اگر اجازه بفرمایید آقای بهزادی فر، من این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که طول زمان پرواز پهپادهای بدون سرنشین یمنی باید مورد عنایت قرار بگیره، که فاصله بسیار طولانی است و طول پرواز و توانمندی دقت بسیار بالا بوده، همچنان که تمام پدافندهایی که در محدوده جغرافیای عربستان بوده نتوانستن پهپادها رو حتی مورد شناسایی اولیه قرار بدن، چون این پهپادها باید از منطقه جغرافیایی عربستان و در حقیقت زیر نگین و چشمهای پدافندهای امریکایی که در عربستان هست عبور میکردن، و این واقعیت نشون میده که توانمندی مقاومت یمن به چه میزان است و سلاحهای انگلیسی و امریکایی که امروز در یمن داره به کار میره چقدر بیخاصیت.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر. در حد یک دقیقه فرصت داریم. ظاهرا دیشب یک حمله هم به مناطق مسکونی یمن شده، اگر ممکنه خیلی کوتاه راجع به اون هم توضیح بفرمایید.
بله، اتفاقا امروز آقای سریر، یحیی سریر سخنگو، اسامی افرادی که اونجا بودن، یک خانواده که اسم 7 یا 8 نفر از اونها رو من دیدم که متاسفانه این جبران مثلا فرض کنید اون اقدام نظامی بوده که به مراکز صنعتی در حقیقت برای دفاع برای صلح این اتفاق افتاده و اونها جبرانش میان و این کار رو انجام میدن. و این نکته رو هم باز باید اشاره کنیم که بخش قابل توجهی از هواپیماهای اماراتی و عربستان توسط خلبانهای امریکایی داره در حقیقت به پرواز در میاد، یعنی این جنایات رو در حقیقت باید به پای امریکایی ها نوشت.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر صدرالحسینی که مثل همیشه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
انشاءالله موفق باشید. خدا
سلامت باشین. خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص عملیات طوفانی یمنی ها در خاک امارات. عزیزان شنونده، کم کم به اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران داریم نزدیک میشیم. انشالله پس از اذان و نیایش باز هم برمیگردیم با ادامه برنامه رویداد، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
أذان الظهر بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان نمازگزار رو از خدای بزرگ داریم. ما رو هم از دعای خیرتون در لحظات مناجات فراموش نفرمایید. انشالله با ادامه برنامه رویداد با شما همراه خیم. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده از بین ایستگاه های متنوع رادیویی رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. 30,010,35 و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده ای دریافت نقطه نظرات شماست. حتما به 3035 پیامک بفرستید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه بفرمایید. به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید. از شما سوال کردیم که انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چیست؟ گزینه 1 افزایش پلکانی باشد و گزینه 2 برای همه یکسان باشد. گزینه مورد نظرتون رو به 3035 ارسال بفرمایید. عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراهشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه به شکل زنده به آرشیو برنامه‌های گذشته رویداد هم دسترسی داشته باشن. ساعت 12:22 است. شما عزیزان شنونده همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. به نظر میرسه که باید روزهای آخر دی ماه رو باید روزهای تقویت دیپلماسی دولت 13 نامگذاری کنیم که با سفر وزیر خارجه به چین آغاز شده و با سفر جناب آقای رئیسی رئیس جمهور به روسیه ادامه پیدا خواهد کرد. به بهانه آغاز اجرای موافقتنامه 25 ساله بین ایران و چین میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل سیاسی که پایتخت ارتباطی برنامه هستن. آقای یزدان‌پناه سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان این بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم آقای یزدان‌پناه که ما رو همراهی میفرمایید. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران از یه طرف در وین با گروه 4+1 در حال مذاکره برای لغو تحریم ها هست و سمت دیگه مقامات کشورمون سفرهای مهمی رو برای تقویت روابط ایران با شرق در دستور کار دارن. در خصوص ظرفیت ها و ابعاد پنهان توافق 25 ساله ایران و چین، آقای یزدان‌پناه برای اطلاع عزیزان مخاطب ما نکاتتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، خب نفس اینکه هر کشوری، هر دولتی، هر ملتی با کشور دیگری، با دولت و ملت دیگری وارد گفتگو، مذاکره و در نهایت تفاهم بشه، خب این نفس این نظام خیلی خوبیه، نشاندنده در واقع درک درست از دنیای پیرامون هست، چون که هیچ کشوری فضای سرزمینی خودش رو به روی کشورهای دیگه ببنده موفق نیست، چه بسا که خسارت‌های خیلی زیادی هم ممکنه برای اون کشور و اون ملت در پی داشته باشه. از این منظر به نظر من این اتفاقاتی که افتاده و روندی که پیش روی کشور ما قرار گرفته و مذاکره و تفاهم و از همه مهمتر این ارتقای سند همکاری ایران و چین که در واقع یک سند بلند مدت 25 ساله هم نام گرفته، خب از نظر کلی میتونه خیلی موثر و مفید باشه. حالا من داخل پرانتزی خدمت جناب علی و شنوندگان محترم یه نکته رو عرض بکنم. خیلی ها فکر میکنن که این مثلا یه اتفاق جدید و متفاوتی نسبت به گذشته است. خیر، اسمش خیلی واضحه و این اسم از منظر حقوقی و فنی کاملا معنا و مفهوم خودش رو داره. میگه ارتقاء سند همکاری های ایران و چین. سند ارتقای همکاری یعنی که در واقع بین ایران و چین سالیان سال این روابط در بالاترین سطح ممکن وجود داره، این تعاملات وجود داره. بازم طبیعیه که در واقع در روابط بین کشورها همیشه فراز و فرودهایی وجود داره، گاهی وقت اختلافاتی پیش میاد یا اصلا یه مانع قانونی باعث میشه که نوساناتی درش ایجاد بشه، توقفهایی درش ایجاد بشه، مخصوصا این قراردادهایی که به صورت بلند مدت امضا میشن. اما اون چیزی که مسلمه این چیز جدید و خاصی نیست، بلکه سند ارتقای همکاری های بلند مدت ایران و چین. پس بنابراین اولین نکته که به هر حال من میبینم خیلی جا میشنوم یا سوال میشه که آقا این سند ممکنه در واقع ما را گرفتار استبداد شرقی بکنه و ما تا الان گرفتار استبداد غربی بودیم و زیر یوغ و فشار ژئوپلیتیک استعمار غرب بودیم، حالا ممکنه بیفتیم تو دامن شرق. من استنباط اینچنینی ندارم. مسلماً این قرارداد اگر به درستی مخصوصا در دو بُعد فنی و حقوقی، اون بُعد سیاسیش که خب مشخصه سیاست معمولا کلیات رو تبیین میکنه، اما اجرا همیشه درگیر دو بحث فنی و حقوقی است. اگر اونجا ما رعایت های لازم رو بکنیم، ملاحظات مربوط به تامین منافع ملی خودمون رو در رابطه با این سند در مقابل چین بکنیم، مسلماً بازنده نخواهیم بود، ضرر هم نخواهیم کرد. این چیزی هستش که چه دولت قبل چه دولت فعلی که پیگیری این موضوع بودن حتما این ملاحظات رو داشتند و بخشی از نگرانی ها به نظر من نگرانی های خیلی فنی و کارشناسی نیست. بخشش هم طبیعیه، هر دولتی معمولا مخالفان خاص خودش رو داره، مخصوصا در ایران که فضای سیاسی بی نهایت بازه و هر کسی میتونه اظهار نظر بکنه. طبیعی اونا ممکنه یه سری مخالفت هایی داشته باشن و حرفای بی ربطی بزنن یا بخوان در واقع فضا سازی بکنن و اغراق نمایی بکنم. من یه نکته اینجا برای بی‌طرفانه میگم، بر اساس تخصصم، بر اساس تجاربم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض بکنم. یه بحثی وجود داره که در آینده رقابت‌های در سطح کلان جهانی به صورت گلوبال میان ایالات متحده آمریکا در حوزه آتلانتیک و چین در حوزه پاسیفیک بیشتر خواهد شد. یه ارزیابی و تحلیلایی وجود داره که چین علاقه‌مند نیستش که آمریکا در واقع این فضا رو بکشونه به اصطلاح به مرزهای چین، مخصوصا در شانگهای، در تایوان، در هنگ کنگ، در دریای چین جنوبی، و به همین دلیل علاقمنده که حوزه رقابتی خودش رو به جغرافیای دوردست بکشونه. بعضی تحلیلشون اینه، میگن خب چه جایی بهتر از خلیج فارس و ایران که به راحتی چینی‌ها درش نفوذ دارن، و از این منظر احساس خطر میکنن که مبادا این سند همکاری فضای جغرافیایی از ایران را در اختیار چین بده که چین بیاد اینجا با آمریکا رقابت بکنه. این دغدغه از یه جهاتی شاید درستم باشه، یعنی اونایی که دغدغه‌مند هستن به نظر من مخالف نیستن، دشمن نیستن، بلکه حالا اثر دلسوزی دارن میگن. اما روند رقابت‌های جهانی به گونه‌ای نیستش که چین و آمریکا به همین سادگی بخوان در واقع رقابت‌های خودشون رو به سمت رقابت‌های سخت برخوردی بکشونن، اونم در جای خلیج فارس، مثل خلیج فارس که همچنان شریان حیاتی اقتصادی دنیاست. یکی از نگرانی‌هایی که نسبت به این سند ابراز میشه همین مسئله است.
بله.
که من میتونم بگم که حالا نمیگم با قاطعیت، چون تحلیل‌ها معمولا نسبیه و کوتاه مدت هستن، ولی من میتونم بگم که نه، خیلی این دغدغه جدی نیست و نباید اصل ماجرا رو تحت این موضوع قرار داد. مسلما سند همکاری ها اگر در واقع دولت مردان و مخصوصا اونهایی که مستقیما در طراحی، تدوین و اجرای این سند نقش دارن رعایت بکنن، دقت بکنن، به لحاظ فنی و حقوقی همه ملاحظات رو در نظر بگیرن، ریزکاری های لازم رو اعمال بکنن، نه تنها بازنده نیستیم، بلکه میتونه برای ما بسیار هم موثر باشه و روابط ما رو با چین به عنوان یک رابطه استراتژیک بلند مدت ترسیم میکنه. از اون ورم از چینی ها ما انتظار داریم، چون واقعیت هم اینه که چینی های از سال 1395 به این سمت ها بیخورده کم لطفی میکنن به خاطر فشار.